بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که هست چهارگانه موفقیت یک تاجره و میخوام که اصلا اسم تاجرم عوض کنیم بگیم یک انسان، که بحثا عمومی تر از همه اینا باشه. ما یک موهبت و نعمتی داریم خدا به ما داده به نام ناامیدی، که به جد معتقدم خدا ناامیدی رو به هر بنده ای نمیده. برخلاف چیزایی که به ما میگن ناامیدی بده، سعی کنید همیشه امید داشته باشید، یعنی از بس اسراف این کلمه کردن اصلا از قد و قواره اومده بیرون. ناامیدی یه موهبته، مخصوصا برای آدمایی که سر جاشون نیستند، چون جایی که نیست دنبال اون میگردند، جایی که نیست. فاصله بین کلید گم کردن من تا به کلید ساز رفتن چیه؟ آیا من وقتی کلید گم کردم بلا فاصله میرم دنبال کلید ساز؟ نه، باید از گشتن، از پیدا کردن ناامید بشم تا برم دنبال کلید ساز. این فاصله میشه فاصله ناامیدی، که خیلی فاصله مبارکیه و این لطف خداست. خب برو کلیدو، چون ناامید نیست نمیره هزینه کنه، چون ناامید شد باید بره یه کار جدید انجام بده، یه هزینه جدید انجام بده. اعتیادم همینه. معتاد مادامی که خسته و ناامید نشه، شما برو بگو هزینه ترکت با من اصلا، ولی وقتی خودش واقعا ناامید بشه، خسته بشه، خودش هم میتونه ترک کنه. چرا ما بعضی از آدم ها رو میبینیم که اینا ناامید نمیشن از شرایطشون؟ شما بیا بهترین مشاورها رو براشون بگیر، بهترین حرفا رو بزن، این هنوز ناامید نشده، این هنوز ناامید نشده. اصلا این ناامیدی هم مال درون خودم ها، ربطی به چیزایی نداره. بعضی ها دیدید همیشه میکشن رو دولت، به خدا فارغ از هر تعصبی، اشکال کار سفتاست مال دولت نیست. اخیراً یه خبری که خیلی هم برای من ناگوار بود، یکی از تاجرها رو گرفتن، از تاجرهای تاجیکستانی که اومده بود برای ایران، اینا گرفتن دو روز انداختن زندان. چرا؟ چون 27,000 دلار تو جیبش پول بود و رئیس اتاق بازرگانی یکی از استانها میگفت دو روز پدرم در اومد تا من اون از زندان آزاد کردم که آبروی ایران رو بخرم. ما همه اینا رو قبول داریم که عزیزم تاجر خارجی رو دستگیر نمی کنه، حالا 27,000 دلار فلان فلان، ولی نمی فهمه اینا رو. یعنی جاهایی هم که معمولا قانون داریم، حالا بیا و جمعش کنه، همه چی درست قبول، ولی من میگم کسی که واقعا دنبال موفقیت، همه اینا رو میذاره کنار. آقا ولش کن، من رو خودم میبندم، از خودم شروع میکنم و خط پایانم خودمم، خط پایانشم خودمم. این آدم آره، ولی حواسمون باشه، مثلا یه نفر افتاده، پزشک میاد اینو معاینه کنه که زنده است یا نه، علائم حیاتی یه بیمار چیه، یه افتاده، بیمار که نگیم، یه آدمی که افتاده نمیدونیم مرده یا نه، پزشک از کجا مطلع میشه، مطمئن میشه این مرده یا نه؟ از ضربان قلب. علائم حیاتی هم از درون اتفاق میفته، میگیم چشش بازه، میگه امکان داره بمیره، این مرده چشش بازه، تا از چشم باز نمیتونی برسی به این که این حتما زنده است. این تغییر، این ناامیدی مبارک، این ناامیدی خوب باید از درون من اتفاق بیفته. خسته بشم از این وضعیت ها، بس دیگه، چرا به خودم نمیام، بمونم که چی؟ اینا سوالات بنیادینه. سوالات بنیادین اینا. من اینا رو به تجربه دیدم و من از جمله آدماییم که به شدت اعتیاد کامنت خانی دارم، چون کامنت ها رو یه حالت دماسنج میدونم. غیر از بزرگوارانی که خیلی تابلوی نخونده همینجوری یه کامنت گذاشته ها، آره جون خودت من فهمیدم تو مطلب خوندی این کامنت رو گذاشتی. خب ولی برا من یه دماسنج بعضی از بازخوردها، مثلا برا بعضی از افراد من رو شخصیتشون کدگذاری کردم بر اساس کامنت هاشون. خب چون برای من مهمه این داده ها، و یادمه که این نفر این اینجوری شروع کرده بود الان اینجا داره این حرفا رو میزنه، حتی از بیان کلمات. خب واقعا هم وقت زیادی میبره ها، ولی واقعا برای من مهمه این کامنت ها. و اونجا میبینم اساسا آدمایی که دیگه اومدن که بیان خیلی موفق ترن. گزارشات خوبی از اینا دارم. گزارش خوب به معنای فقط الزامن تعریف و تمجید اینا نیستا، اون شخصیت داره پخته تر میشه، کلید واژه ها داره قشنگ تر میشه، ولی اون که تعریفی نداره ها، این مال یه آدم پخته است، این کلید واژه، این ادبیات یه آدم پخته است. ولی کسی که بیشترین پولم آورده ولی نه، واقعا هنوز نه، این بعد یه مدت بد اخلاقی ها شروع میشه، به زمین و زمان زدن ها شروع میشه. به جد یک آدمی که میخواد در یک جای جدید، فکر کن یه آدمی میخواد مهاجرت کنه، آقا میخوای مهاجرت کنی؟ آره دیگه بی خیال ایران. میشه بی خیال ایران بشی؟ تو اومدی دیده کانادا زندگی کنی، بی خیال، تو مهاجرت کردی، سعی کن با اتمسفر اونجا، سعی کن با سبک زندگی اونجا دیگه خودتو وقف بدی، چون آدمی هستی که پذیرفتی من از اینجا میخوام برم اینجا. خب تو که میخواستی هی برگردی اونجا رو چک کنی، خب برگرد، تو داری خودتو اذیت میکنی. این حرف به ظاهر ساده واقعا برای من مهمه که آدم ها باید و باید و باید اگر میخوان موفق بشند، فقط باید متمرکز بشند در اون بخش. فقط متمرکز شدن یه چیز میخواد، ناامیدی از بقیه، ناامیدی از بقیه، از بقیه افراد نه، از بقیه شرایط، که من اومدم یا میبرم یا میبرم، تموم شد رفت. چرا اینا همه نمیتونن بگن؟ چون درونش میدونه آخه نیومده، میدونه که نیومده. این یک. چون میخوام سرعت بحثمون خلاصه یه ذره تون باشه، بحث دو، بعضی از افراد از دنیای خودشون جا میمونند، سرعت دنیای خودشون از خودشون بیشتره، یعنی هنوز میبینی داره با اون شخصیت 10 سال قبلش میبینه، میشنوه، معاشرت میکنه. تو نباید از دنیای خودت جا بمونی. دنیای خودت یه دنیاست، خودت عقبتری. این پارادوکس اذیتت میکنه. مشخصا اینو در، اگر بخوام مثال بزنم، در لذت ها من دو جور آدم دیدم. بعضی از آدم ها که لذت نمی فهمند، اصلا قائل به لذت نیستند. ما در همه بیزینس ها، در همه بحث ها داریم که جشنهای کوچک یک ضرورت است. به مقدار پول دقت نکن، به این شدنه فکر کن که شد 100,000 تومان جشن بگیر، پس تو میتونی، تو میتونی، تو کننده این کاری. ما جشن کوچک نداریم، همه ما میخوایم بریم بشیم مولتی تریلیاردر، بعد جایزه امین و ضرب رو به ما بدند، بعد مثلا بیایم بگیم که آره نه بابا اصلا این حرفه‌ای نیست. بعضی از آدم ها واقعا لذت نمیبرن از موفقیت هاشون و این خیلی ضعفه. و بعضی از آدم ها دیدم لذت میبرن ولی با خود گذشتشون لذت هاشون چیپه. شهران بهران بلنشین مثلا بریم، آقا تو چرا لذتت لذت یه تاجر نیست؟ چقدر لذت بی کلاسی داری تو؟ چون لذتشو هنوز به روز رسانی نکرده. یه آدمی بود که خیلی آدم با شخصیتی بود، آقا لذت چیه؟ گفت تو خلوت سیگار بکشم. دیدم هنوز اون کل شق درونش و فکر میکنه که هنوز اون کودک کل شق دور از بابا بزرگش یا ننش میخواد دزدی کنه. یعنی تو واقعا این حیثیت رو برای خودت قائل نیستی که تو میتونی حتی سیگار بکشی، علنی سیگار بکشی. این چه لذتیه که دزدی برم سیگار بکشم؟ اون چه لذتیه این؟ یا مثلا بعضی از آدم ها رو دیدی سر سفره چه بی کلاسی در میارن، سری دست میندازن از بشقاب این و اون. این معلومه هنوز لذتش اون چیپه. ببین برای این شخصیت زشته ها. شخصیت آدم ها باید کپی برابر اصل لذت آدم ها باشه. لذت ها نباید از شخصیت عقب بمونند. عقب بمونن این دوگانگی اذیتت میکنه، واقعا اذیتت میکنه. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که ما واقعا از خودمون جا نمونیم. کسی که لذتش تماما در آکواریوم کارمندیه، این تاجر موفقی هم بشه بعد از یه مدت چپه میشه. چرا؟ چون لذتاش لذتهای کارمندیه هنوز و من با لذتهام زنده هم. الان فکر کن لذت من مدیر ارشد در اندازه لذت یک نیروی معمولی آراد باشه، قطعا من فردا نمیتونم. دیر و زود داره، نمیتونم. تو پرو کردن لباس یه واژه‌ای داریم میگه بهت بیاد، این لباس بهت میاد. دومین چیزی که دیدم اینها اون ناگفته ها یا برای خیلی آدمای خاص کم گفته هاست. من به جد آدمیم که اصلا دوست ندارم بازگوی بازگفته ها کنم، همیشه دوست دارم جایی باشم که اینها دیده نشده، گفته نشده. اولیش موهبت ناامیدی. موهبت ناامیدی یه نعمته، آدم کاملا ناامید بشه. آشو با جاش دادیم رفت، ول کن، رها کن. دومیش اینه که از دنیای خودت عقب نمون. تو داری از خودت ضربه میخوری، تو اون شخصیت کوتوله یا حقیر گذشتت موندی، با اون زندگی میکنی. خدا میخواد بزرگت کنه. این کشاکش بین تو و شرایطت، خدا میگه بابا اینو ول کن، این داره اذیت میشه، بذار تو همون کوتوله بودن خودش بمونه. این وقتی لذتش که ریل ترین بخش خودشه در اون دنیای کوتولش میبینه، من خدا چرا به این دست میزنم؟ آخه بذار بمونه دیگه، بذار بمونه. چرا من باید به این دست بزنم؟ این قند تو دلش آب میشه با اون لذت‌های چیپه. حال به همزن بعضن. من مثلا دیدم طرف مدیره، ولش کنی در مورد نیروها صحبت میکنه. آقا اصلا کسر شأن توی در مورد نیرو حرف بزنی، به خدا برات کسر شأنه. و تو داری با زبان بی زبانی داد میزنی که جای من اشتباهه، چون در اندازه نیرو دارم مثلا اونو اینجوری میزنم. بابا تو بزرگی ناسلامتی، تو کی میخوای بزرگ شی؟ این یعنی این که جای من اشتباهه. خب من مدیریم که بالا دستشم، میفهمم دیگه این جاش اشتباهه. خدام دقیقا همینه، داستان خدام همینه. مطلب بعدی، واقعیات دنیا تخیل نیست. این همه کتاب‌های زرد روانشناسی نوشته شده، ای کاش میشد یک کمپینی علیه این روانشناسی زرد و رویا فروشی ها تشکیل داد. دنیا واقعا تخیل نیست، واقعیات. دنیا این نیست که میرم آراد 3 ماه دیگه یه بوگاتی میخرم، 9 ماه دیگه میرم نمیدونم فرشته الهیه تهران. آقا رها کن. یه بند خدایی بود الان از این موتوری هست، پیک موتوری هست. این چقدر در ذهنش کرده بود که من روزی دبیر کل سازمان ملل میشم. نه مگه ما چیمون از اونا کمتره؟ به سر خوب با واقعیات زندگی کن، کوتاه بیا. با چقدر از انرژیت میتونی گفتار درمانی را بندازی، رویا بفروشی به خودت؟ نه من فردا میرم اکسسوری فلان. عزیزم تو قبض موبایلتو نمیتونی بدی، فعلا قبض این موبایلتو بده، چشم، برای اکسسوری اصلا میگردیم، اصلا بهترین چیزایی که هست. به این معتقدم و من باید خودم به چالش بکشم چون خودمو میشناسم. من به این معتقدم نباید یک سطحی از زندگی بمونم ایستایی داشته باشم، باید یه تلق زندگیمو بالا ببرم. اینو میفهمم، این ضرورته، باید خودم به چالش بکشم، ضرورته. هر وقتی دید من کت و شلوار جدید نخریدم واقعا برای من کارت زرده. تو چرا کت و شلوار جدید نخریدی؟ هر وقت دیدی من با همون پوشش چند ماه قبلم قطعا در من یه اشکالی هست، چون ادعام اینه که میخوام بیزنسمن باشم. یه آدم بیزنسمن هی خودشو به این چالش ها میکشه، این سرمایه گذاری هم هست. قطعا استکان من باید مدلشم فرق کنه با استکانهای دیگه. من برای این تغییر مدلشم هزینه میکنم، نسبت به این بحث دارم اثباتم میکنم. ولی نه دیگه الان بیام بگم که آره دیگه من الان میام در فلان کار اینجوری میشم. آخه هیجان تا کجا؟ بعد یه مدت که هیجان ها میخوابه، روزگار محکم میخوابونه بیخ گوشم، شروع میکنم اینجوریه. خب منم که توان اون همه دویدن رو ندارم که. قهرمانی شعار نیست که. واقعا امروز باد آدمای موفق امروز یا باید پدرشون در بیاد، یا اگر میبینی وضعشون خوبه چون پدر پدرشون در اومده. در حال یه پدر این وسط باید در بیاد. پدر پدرت در نیومده، پدرتو باید در بیاد. باید پدرت در بیاد که موفق بشی. از این تخیلها تا میتونیم دوری کنیم. واقعا هنوزه ده ها بار میتونم بگم آقا تجارت زمخته، جنس تجارت زمخته، از هر گونه وارد کردن هیجان به شدت بپرهیزیم، جنسشه. نه فلانی چرا پس یک شبه شد، یک شبه بهش زنگ زدن از یونان بار صادر کرد. عزیزم درسته یک شبه این اتفاق افتاد، ولی میدونی اون یک شبه چقدر هزینه داشت؟ میدونی چقدر برای اون یک شب زحمت کشیده؟ مگه طرف جن زده شده از یونان تقاضای بار داده؟ خب قطعا اینو میشناخت، تجربه فلان. چرا اینا رو نمیبینیم؟ اینو به شکل واقعی جدی داشته باشیم. دنیا به هیچ کسی چیزی بدهکار هست یا نیست؟ نیست، به خدا نیست، ویل کن. آدمای ضعیف اونایی هستن به جای تلاش بگن آره دیگه شرایطی که ما بزرگ شدیم، ما ده فلانی ها، ای بدم میاد از این مسخره بازی ها، جمع کنین سسول بازی ها، تو مهد کودک را انداختیم. یه سسول با مثلا 50 سال سن،
ما نسل سوخته ایم، اونم میگه نه ما تهدیگیم، اینم میگه ما زغالی هستیم. آدم متمدن کسیه که ول کن شرایطو، من به اندازه ای که ضربه خوردم باید بیشتر کار کنم، نه اینکه بیشتر بنالم. این آدمایی که واقعا در محدودیت و محرومیت بزرگ شدن و به اندازه ای که در محرومیت و محرومیت بزرگ شدن بیشتر تلاش میکنن، اینا واقعا سرعت رشدشون بیشتره. همون خودساخته هایی که میگیم، اینا ننالیدن که، اینا به جای نالیدن آقا فقیر بزرگ شدم، یتیم بزرگ شدم، کارگری کردم از بچگی، آره پس الان باید بیشتر کار کنم، من که نیمی اول زندگیمو باختم، از روزگار گل خوردم، ولی دیگه نیمی دوم نباید از خودم گل بخورم. این ناجوان مردانه است. از این یک شبه ها به شکل جدی دوری کنیم. اینم دلیل اینوری نمیشه که بگم آقا مثلا متوهم بشم که نه آقا نمیشه، اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ دیروز به یه مناسبتی با چند تا از این خبرگزاری ها مصاحبه میکردم. یکی از این خبرگزاری ها متوهم، نه آقا شما میگید همه مردم میتونن تجارت کنن، میدونید دلال ها چه بلاهایی سر شما میارن فلان فلان. گفتم مثلا چه بلایی میخوان سر ما بیارن؟ نه اینا مافیا هستند. یعنی یه آدمی که اون توهم توطئه داره. گفتم ببخشید، یه محصولی حالا رو میز بود، گفتم ببخشید اینو جنابالی محصول منطقه شما باشه، واقعا جدی روش کار کنی، برندم درست کنی، کدوم مافیا میاد دنبالت؟ بگو من بدونم. واقعا دیگه مملکت اینجوری از در و دیوارش توته نمیباره ها. میدونست درست میگم، ولی اون کاراکتر توهمش، نه اینا میگیرن آدم ها رو میبرند، والله از این خبرها نیست. اینا هم نمیدونم کیا هستن، این میفکرونه یه خرزوخانی هستند، آدمایی که خلاصه کاملا کارتل های اقتصادی هستند. الان مثلا میفهمن که آراد اومده مردم رو تاجر کنه، مثلا 10 تا گونی سفارش میدند، هی اینا رو میکنن تو گونی میبرن. من مثلا جلسه بعد میام با یه چشم پف کرده، آقا ولمون کن زندگی تو بکن، اینجوری هم نیست. نه به اون خوشخیالی، نه به این توهم، یه تعادلی وسطش هست، یه تعادلی وسطش هست. اینم سومین بخش که از کل رویا پردازی ها دوری کنیم. رویا پردازی سمه، نذاریم کسی به ما رویا بفروشه، اذیت میشیم. و واقعا دیدیم این اذیت شدن ها رو، آدم هایی که با چه شوری اومدند، وای استاد زندگی ما فلان فلان، نمیدونم بچه‌مون متولد شد شما اسم بچه‌مون رو بذارید فلان فلان، بعد مثلا میشه یه شورشی. بعد فکر کردم خدایا این آدم که سنش از من بیشتر بود اصرار داشت به من القا کنه که من نمیدونم چی چیه امام زمانم و از این عوض، این تو قد و قوارا نیستم، حالا من بد میشه کسی از این حرفا به من میزنه. این چرا با اون سن و سال که دست منو به زور میخواست ببوسه که حالا بدم میاد، چرا اون آدم با اون اظهار ارادت ورزی، با اون که ببخشید خدمت شما جسارت اینجوری اینجوری پاستوریزه هموجنیزه با من رفتار میکرد، چرا میشه یهو جنگنده بمب افکن؟ چرا یهو میشه یه آدمی که نه شما نمیدونم دزدید فلان؟ گفتم مگه میشه من این که مقتدایون بودم بشم دزد؟ من که مقتدای تو بودم خیر سرم، من که مثلا آرزوی تو بودم، این وسط چه اتفاقی افتاد؟ نه به اون رفتارت، نه به این رفتارت، من یه آدمم با مختصات یک آدم. خواهش میکنم بیش از اندازه هم هیچ کس رو تعریف نکن، منو مخصوصا. و ولی نه به این اظهار دشمنیت که شما آقا زشته این حرفا رو اولا واقعا به یه مسلمان هم نمیگن. ما مسلمانیم دیگه، شهادتین ظاهری گفتیم، بی نماز هستیم، مسلمانیم. نه به اون ارادت ورزید. من از آدمای یهودی خاطرات بدی دارم. یعنی کسی از همون اول میاد وای استاد، میگم یا ابوالفضل، 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه این گیجبازی در میاره، سیگنال ها رو میسوزونه، انگار نه انگار که خلاصه باید پای کارش وایسه. اصطلاحا هم میگن مرغ بخواد این تخم مرغ جوجه بشه، باید خودش بخوابه رو تخم مرغا. خب این انتظار داره ما شبانه روز پلیسا هم که میخوابند ما مدیرای ارشد بیدار بشیم شبا، به جای این سیگنال جواب بدیم که ای وای اینجوری. نه آقا، یه ذره واقع بین باشیم. حضرت میفرماد من جده و جده، کسی که پدرش در بیاد اون پیدا میکنه. جده همون پدرش در بیاده. ما اون بستر آماده کردیم، نسبت بستر هر نقدی هست بسم الله. و جالبه که واقعا چرا از این بستری هم آدم نوم میخورن، نوم میبرند؟ مگه میشه یه بستر هم درود برداشته باشن مرگ بر؟ پس این هم آدمی که دارن سودی برن دروغگو هن دیگه. ما به اینا پول میدیم یا مثلا اینها نمیدونم چی. این بین این دوتا مهمه. قطعا فقط معصومین نقدی به اونها وارد نیست، اینو میدونیم. ولی صحبتم سر اون مرگ و درود هاست که جفتش هم هیجانه. اینم شد سومیش. چهارمیش، ما یه سری کمرنگ ها یا بیرنگ های پرخاصیت داریم که اینا رو معمولا نمیبینیم. حالا ولش کن، مگه چیه؟ به ظاهر چیزی نیست دا. یعنی نباد اون چنان ارزشی داشته باشه، ولی واقعا مؤثره، واقعا مؤثره. مثلا لمس کردن. ما نیاز به غذا داریم، خوردن، آشامیدن، خواب. ولی در یک گزارش تاریخی اومده که بچه هایی که متولد شدن پدر و مادر نداشتن، پرستارا نرسیدن که اینها رو لمس کنن، این بچه ها زود مردند. اصلا بشر نیاز به لمس شدن دارد و این مهمه. اصلا چیزی که جزء نیازها تعریف نمیشه. مثلا خواب. ما خوابو یه چیز تقریبا بی خودی میدونیم، چون شارژمون تموم میشه دیگه دراز بکشیم. ای وای آره دیگه الان کارهایی نداریم، باید چیکار کنیم؟ باید بخوابیم. در حالی که خواب خودش مرحله فعاله. تو اگر میخوای بیداری مثبت داشته باشی باید خوابت هم مثبت باشه. کسی که نسبت به خواب خودش بیتوجهی، این بیداریش هم به درد نمیخوره. حالا نه، این نخبه است، این فلانه، ببین چجوری ناقص میشه. تو گزاره های دینی ما داریم مثل قهر از فامیل. آقا از فامیلت قهر کامل کنی، 2 تا امام معصوم 2 بار لعنتت کردند. آقا بی خیال، من از پسرم هم قهر کردم، امام چی کار داره با من؟ آره لعنت به کسی که از فامیلش قهر کنه. خدا و خلق خدا قواعد بر اساس عشق حال من نمی چینند. قواعد یه جای دیگه است، یه جور دیگه است. یا مثلا ما یه شرکت درست کنیم با 10 نفر فارغ التحصیل رشته کسب و کار از فلان دانشگاه، یا یه شرکت درست کنیم با آدمهایی که مختلفند، 10 نفر کاملا همشون فارغ التحصیل رشته کسب و کار، یا 10 نفر یا چند نفر آدمی که با هم متفاوتند، کدومش باعث رشد شرکت میشه؟ قطعا متفاوت ها.
شرکت وقتی زمین میخوره که یه گروه سرود تشکیل بشه که همه راست میگند. امریکا با این ابرقدرتیش سر برج‌های دوقلو به چی باخت؟ مگه سیا نبود؟ مگه سازمان عریض و طویل جاسوسی نیست؟ آره. چرا اینها اون برج‌های دوقلو خلاصه اون اتفاق افتاد براشون؟ چون یک تفکر فعال در سازمان سیا نتونست مثل طالبان فکر کنه. حتی یک بار هم طالبان اومد تو یکی از مجله ها گفت من این کارو میکنم، همشون گفتن ویلکن بابا اصلا فکرشم نکن. چرا؟ چون اینا کارمندایی هن که پاستوریزه میان هموجنیزه برمیگردند. اصلا تو قاموس اینا نیست که میشه یه نفر سوار هواپیما بشود و خودشو بزنه به اون برج. چون این مرحله براش قفله نتونست طالبانو پیش بینی کنه و زمین خورد و آبروش هم رفت. حقا انصافا در آراد همینه ها، ما چهار تا مدیر ارشد رو تو چرخ گوشتم قاطی کنی قاطی نمیشیم. خب یعنی هر چهار نفر با یه روحیاتی، با یه نگرشی. چرا؟ چون مدیریت اینو میگه. محال شما الان بگید که مثلا از این چهار نفر نه دو نفر این همند، واقعا این همند؟ نه والا اصلا اینجوری نیست. این کمرنگ ها رو پررنگ ببینیم. ما تا میخواییم تجارت کنیم مثلا میخواییم یه شریک انتخاب کنیم، گزینه اول داداشم. چرا؟ میگه چون داداشمه. آقا ول کن داداشمه، سیزده به در که نمیری، پولته. گزینه داداشم رو غیر فعال کن، بیا به شکل جدی دنبال کسی باش که یه ارزش افزوده‌ای برای تو داشته باشد. احترام ها هم کاملا محفوظ است. همین آرادی که الان آرادی ها دارن میبینن دیگه، همین آرادی که میبیند چهار تا مدیر ارشد دارد، واقعا چهار تا برادریم، چهار تا متفاوتیم، چهار تا صاحب سلیقه‌ایم، همه چی هم سر جاشه. قرار نیست که مثلا نه من حتما بگم ای وای نه نمیشه. چرا؟ پولمه. حتمنه حتما سعی کنم اینا رو داشته باشم. یا مثلا نگفتن موفقیت هامون. برای خودمون یه دین جدید درست کردیم، موفقیت هامو نمیگم. چرا نمیگم؟ چشم زخم. دین و ناقص فهمیدن همینه ها. مثلا آخه بگم میان قرض میگیرند، در حالی که خدا گستره و قلمرو عزت مالی منو تا اون جایی که دیگران میفهمن قرار میده. شهرستانم خودمو دهستان جلوه میدم، بعد تقاضای استانه میکنم. تو مگه شهرستان نیستی؟ آره. چرا ادای ده در میاری؟ بعد ادای ده در میاری چرا از اوسکریم تقاضای استان و کشور داری؟ اصلا نمیشه. خدا میگه در عین نداری تقلا و تظاهر دارایی کن، نباریدی هم نبار، رد و برق داشته باش. بعضیا چیکار میکنن؟ برعکس. تو برعکس قانون خدا میری. چشم زخم قانون خدا مگه نیست؟ قانون خداست. تو یک سال ببند به این که آقا من واقعا باید بگم. اظهار نعمت یک سری از روایت هاست، ظاهر کنید داده های خدا را. چشم زخم چیه بشر؟ نه آخه میان از من قرض میگیرن، خب اون وظیفش از من قرض بگیره، وظیفه منم ندادنه. چه حرفیه؟ چرا من خودم رو اینجا ضعیف نگر میدارم که ای وای از من قرض نگیرند، بعد شروع میکنم به نالیدن؟ آقا قاعده خدا به اینه که به اندازه پرستیژ اجتماعیت برات ریخت و پاش میکنه. پرستیژ اجتماعی جنابالی بر مبنای نه هی
خبری نیست که بازار آقا نگو این حرفا رو. خدا میدونه، فرشته هاش میدونن، بعد همون فرشته ها و خدایی که اینجوری داری میری چجوری خلاصه تقاضای برکت میکنی. میگه آخه به تو یه چاخان چرا برکت بگیرم؟ به تو بدمم مینالی، ندمم مینالی. خب نمیدم. دین و کج متوجه نشیم، این کمرنگه ولی مؤثره. بگیم خدا رو شکر حالا معامله خوبی کردیم، سود خوبی هم داشتیم، سود خوبی داشتیم خدا رو شکر. نه مثلا همکارا میگن که سری برو یه موجودی بانک بگیر. بگید اینا رو. گفتن مهمه، قانون خداست. به اندازه ای که خدا ببینه که واقعا پرپرستیج داری میگی، خدا میگه بارکلا تو این مملکتی که همه دارم مینالن، من به این دادم، اینم قشنگ با صدای بلند میگه آره خدا به من داده، دمشگر. میگه بارکلا با شعور، بارکلا با جنبه، حتما بهت میدم. اینو معمولا چند جا شنیدم که ای وای آخه چشم زخمه فلان فلان. بعد خسته نمیشی از این بازیگری؟ اگه دنبال خدا و اینا هستی، خدایی نیست والا. خدایی که ما خوندیم این نبود خدایی که شما میگید. سه ماه یه سال اینو تمرین کن، آره خدا رو شکر. سلام فلانی، زنگ زدم بگم که یک سودی کردم اینجوریه. آره کرلا. و میدونی برای چه میترسی دیگران ازت قرض بگیرن؟ معلومه لوکیشنت و اطرافیانت آرادی نیستند. تو با جامعه کوچکتر از خودت داری زندگی میکنی که فکر میکنی اینا سریع میان داری پول بدی. خب آخه من تاجر شما تاجر، چرا با هم دیگر رو خلاصه داری پول بدی کنیم؟ چون شخصیت ما مال این حرفا نیست که تیغ بزنیم. تو معلومه ارتباطات اصلی تو در یه جامعه کوچیک نگرداشتی و اون جامعه کوچیک توان این پولها رو نداره. این پولها قفله، این پولها قفله. در هر حال آخر عرایزم، ما یه گروهیم. گروه به معنای یک صنف. ما یک صنفی هستیم به نام آدمایی که وارد تجارت میشن، مثل اتحادیه مثلا سوهان فروشان، اتحادیه مثلا نمیدونم لوازم و تحریر. آدمایی که میخوان در لوازم و تحریر باشن با اون اتحادیه زیاد رفت آمد میکنند، چون رزق و روزی و بزرگی و ارتباط و اعتبارشون، این دوتا مهمه، ارتباطات و اعتبارشون به اون اتحادیه گره خورده. خب ما هم همینیم. من دیدم آدمایی که واقعا جدی سایت اومدن و مطلب خوندن و یک کار بیزینسی و جدی برای خودشون میدونند، خیلی جدی، کامنتاشون هم معلومه که آدمای فعالیند، آره اینا موفقند، چون میدونن این سایت، این آراد بزرگ براشون حکم اون اتحادیه رو داره، باید با این اتحادیه زیاد رفت آمدشون باشه. و اساسا مواردی که شمردم، من چجور اولیش چی بود؟ ناامید شدن. من چجوری ناامید میشم از دیگران؟ وقتی که دقیقا با مثل خودمها بیشتر باشم از غیر تجارت ناامید میشم. با مثل خودمها کجاست؟ در همین سایت، در همین آراد. آخه تو با مثل خودت ها که نمیچرخی، که نمیگردی، یه دنگت آوردی، پنج دنگت بیرونه، سه دنگت آوردی، شش دنگت رو بیار. شش دنگت رو بیار نه به معنای اینکه کار خاصی انجام بده، نه، آراد بزرگتر از اینه که نیازی به این حرفا باشه. واقعا دلم به اون پولی میسوزه که آوردی پای کار و خودت در عمل دلت نمیسوزه، در عمل دلت بسوزه به اون پول. از آن خدا رم که بگی تا یه جایی خدا میگه باریکلا تعریفمو کردی دیگه، هی علی خیر العمل، بلند شو دنبال بهترین عمل، بس دیگه. بعد از اونم یه قد قامت صلات، حالا دیگه بلند شو بلند شو بلند شو، بس دیگه نشستی، دست درد نکنه دیگه بلند شو. بلند شین واقعا به اون پولی که آوردیم، به عمری که آوردیم دلسوزی کنیم با جدیت و تمرکز. من خودم برای خودم دلم نسوزه، کی میخواد دلش بسوزه؟ اصلا ول کن، اومدی گفتی آره ما فلان، خب وجدانه چی؟ واقعا تو میخواستی یه شغل دیگه یاد بگیری؟ واقعا با این ضریب یاد میگرفتی؟ خطابم اون آدم های خیلی خیلی کمی هستن که حالا، ولی کلن تجارت و وقتی یک مهارت و صنعت میدونم، عزیز بزرگوار، زندگی خیلی جدی تر از این حرف هست. یا در مورد جاماندن خودم از دنیای خودم که دومیش بود، اینم میخوره به این که من واقعا با آدم های مثل خودم بیشتر باشم، لذت هام هم لذت های متشخصی میشود. یا این که آدم های یک شبه نباشیم، یک شبه خبری نیست، بیام از امثال نکوی اینا خب باشم، ببینم که اینا واقعا درسته پدر پدرشون در نیومده ولی پدر خودشون در اومده، پس من هم مثل اینا باید باشم دیگه، اینا فردای منند. بعضی از اینا که زندگیشون رو ول کردن، زندگی در قوم انتخاب کردن، چون میخوان به اون حالت غرقگی برسند که من جلوی چشم دارم اینو میبینم. پس منم با تلاش کنم دیگه. خب و مطلب بعدی در مورد این کم رنگ های پر رنگ هم سعی کنیم تماما این جعب ابزار تجارت رو یاد بگیریم. مهم هایی که در بیرون مهمه در آراد زیاد مهم نیست. در آراد یعنی به عنوان صنف تجارت ها، آراد اسم خاصی مثلا به اون معنا نه، مثل اتحادیه مثلا عکاسان، اتحادیه طلافروشان، در اون اتحادیه ادبیاتش اهم مهمهاش اولویتهاش با اتحادیه بغلی کاملا فرق میکنه. تو باید با اولویتهای این اتحادیه بتونی در این اتحادیه بیشتر سود کنی، به اون آدمهای عمده فروش بزرگ وصل بشی، در این اتحادیه بیشتر رفت آمد میکنی که با معتبرهای این اتحادیه سلام علیک میکنی، با معتبرهای شهر دیگه این اتحادیه، اون یکی اتحادیه رو مهمان میکنه، از قبل این میفهمی اتحادیه فلان در استان مرکزی پس این ظرفیت ها رو داره. همش ببین به این گره خوردن به این اتحادیه است. این گره خوردن به اتحادیه کلی امتیازات داره که این همه بازاریا دنباله، چه مسابقاتی هستن که رای بیارن رئیس اتحادیه بشند. آراد سایتش همون اتحادیه است. صلواتی، بیایید دقیقا به اندازه غرقگی خودتون در شغل خودتون و کسب و کار خودتون. الهی که به حق این روزهای عزیز زندگیامون پر از اتفاقات خوب و همه شما رو به خدا می‌سپارم.